به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا در ششمین روز از آبان ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در این برنامه از دولت مسعود پزشکیان خواهیم گفت، دولتی که حالا نیروهای اصلاح طلب آن را بی اقتدار میخوانند. ادامه فشار بر فعالان حقوق کودک با ادامه بازداشت حسین میربهاری رو بررسی میکنیم و همچنین از زنان ایرانی در ورزش خواهیم گفت، از موفقیت ها تا چالش ها و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر بشنوید.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که یک شرکت کوچک بیمه نیوزیلندی با ارائه بیمه به چندین کشتی که تحریم‌های غرب را دور می‌زدند، به تجارت ده‌ها میلیارد دلار نفت ایران و روسیه کمک کرده است. شرکت مریتام موچوال که از سوی یک خانواده بریتانیایی اداره می‌شود، این کشتی‌ها را که به عنوان ناوگان سایه شناخته می‌شوند و محموله‌های تحریم شده را از کشورهایی چون ایران، روسیه و ونزوئلا حمل می‌کنند، بیمه کرده است. گزارش رویترز نشان می‌دهد این شرکت که در اوکلند نیوزیلند مستقر است، در برهه‌ای تقریباً از هر 6 تانکر ناوگان سایه که از سوی دولت‌های غربی چون ایالات متحده، اتحادیه اروپا یا بریتانیا تحریم شدند، یک تانکر را بیمه کرده. مدیران این شرکت در پاسخ به رویترز این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که قوانین و مقررات تحریم ها را اجرا می کنند. سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که پس از وقوع زلزله شدید 6.1 درجه‌ای در شامگاه دوشنبه، غرب ترکیه شاهد چندین پس لرزه بوده است. سازمان مدیریت بحران ترکیه صبح سه‌شنبه از وقوع چندین زمین لرزه، از جمله زمین لرزه شدید در استان بالکسیر در غرب ترکیه خبر داد. وزیر کشور ترکیه هم با بیان اینکه مرکز این زلزله منطقه‌ای در غرب ترکیه بوده، گفت که چند ساختمان به دلیل زمین لرزه فرو ریخته است. ترکیه همچون ایران دارای گسل‌های متعددی است که این کشور را به شدت مستعد زلزله می‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست تا در دیدار این هفته با شی جی پینگ رئیس جمهور چین او را تحت فشار قرار دهد تا حمایت خود از روسیه را کاهش دهد. آقای زلنسکی در یک نشست خبری گفت: فکر می‌کنم این موضوع یکی از اقدام‌های مؤثر دونالد ترامپ برای اثر بخشی تحریم‌ها باشد. دونالد ترامپ هفته گذشته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد و از خریداران صادرات انرژی مسکو به ویژه چین و هند خواست تا خرید خود را که درآمد آن صرف هزینه تهاجم روسیه به اوکراین می‌شود کاهش دهند. سهمگین ترین طوفان سال 2025 میلادی با تندبادهای با سرعت بیش از 280 کیلومتر به سواحل جامائیکا در دریای کارائیب رسیده است. کارشناسان هواشناسی پیش بینی کردند طوفان ملیسا از سه‌شنبه امروز فاجعه بار خواهد بود و با ایجاد سونامی خساراتی شدید بر جا خواهد گذاشت. این طوفان در مسیر خود تا کنون از هایتی و جمهوری دومینیکن گذشته و چندین تن نیز به دلیل آن کشته شدند. معاون پرستاری وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی در ایران که به مناسبت روز پرستار پخش شد، از آمار نگران کننده ترک کار و مهاجرت پرستاران ایرانی خبر داد. عباس عبادی شامگاه دوشنبه به آماری از ترک کار و مهاجرت پرستاران اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی ما همین موضوع است که شاید ادعیان را جدی نمیگیرند. معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به مهاجرت 570 پرستار از ایران در سال 1403 افسود: در سال گذشته نزدیک به 2000 پرستار هم یا استعفا کردند یا بدون اینکه اعلام کنند ترک کار کردند، که آمار بالایی است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه این برنامه هستید. در حدوداً 55 دقیقه پیش رو که در اون به موضوعات مختلفی از ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما ابتدا در ایران اقتدار، مفهومی که حالا در ایران گفته میشه دولت فاقد اونه. مثلا ناظر منصوری دبیرکل حزب اتحاد ملت، رئیس جبهه اصلاحات، میگه رفع نشدن فیلترینگ از نشانه های تضعیف اقتدار دولت مسعود پزشکیانه. درباره این پدیده و مفهوم اقتدار و اینکه آیا کلن دولت ها در ایران اقتدار داشتند یا خیر بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا در این باره از محمد زرقامی بشنوید.
حاشیه دوزی های مجلس 12 برای وفاق ملی مورد نظر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، حالا محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات را در یزد واداشته تا در لفافه به رئیس دولت 14 لزوم یک دولت مقتدر را یادآوری کند. همه ماجراها از صحبت‌های تند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی علیه دو سیاستمدار پیشین آغاز شد.
لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
این صحبت‌ها ترکی بود بر دیوار ملاحظات سیاسی دولتی که از وفاق ملی می‌گوید و جبهه پایداری که اکثریت مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارد. اگرچه رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای شکل‌گیری دولت 14 از قالب رقیب بالقوه انتخاباتی در آمده بود و بیشتر در شمایل یک محلل سیاسی به روند رأی اعتماد گرفتن وزرای کابینه کمک کرد، اما حالا گزاره وفاق را در کنار نهاد لاپوشانی قرار داده تا بگوید آنچه درباره دو سیاستمدار پیشین گفته یک شکلی از وفاق است و تقدم امر به گفته او ملی بر امر جناحی. آن هم مجلسی که در ماه‌های پیش از جنگ 12 اسرائیل علیه ایران با فشار حداکثری برخی چهره‌های منتقد جریان جبهه پایداری را از دولت حذف کرد و در دیگر سو فرش قرمزی برای ورود افرادی انداخت که منتقد مسعود پزشکیان و در اردوگاه رقبای او بودند. کمالالدین پیرمؤذن نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به روزنامه آرمان ملی گفته است در سفر به انزلی احمد دنیامالی وزیر ورزش دولت برای محمد باقر قالیباف تبلیغ می‌کرد و مسعود پزشکیان را زیر سوال می‌برد. او با پیش کشیدن حذف افرادی مانند عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور آنها را افرادی کاربلد نامید و به این روزنامه گفت همان صف‌آرایی سیاسی با نام و عنوان جدید تحت نام وفاق ملی ادامه پیدا کرده است. مجلس شورای اسلامی در حالی مقابل دولت شاخ و شانه می کشد که بودجه‌اش را در سال جاری از 1550 میلیارد تومان در سال 1401 به بیش از 7000 میلیارد تومان افزایش داده، یعنی آن را 5 برابر کرده است، چیزی که به اشاره مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی برای دولتی که درآمدش تغییر چندانی نکرده میتواند کسری بودجه به همراه بیاورد. آقای پازوکی به آرمان ملی گفته است دولت مسعود پزشکیان در سایه شعار وفاق به مماشات و تساهل بیش از حد روی آورده است. او آنچرا اقدامهای مجلس و مماشات رئیس جمهور ایران مینامد خطرناک میداند و میگوید این رویکرد ممکن است کشور را به سمت پوپولیسم یا عوام فریبی سوق دهد. اختلافهای داخلی کلید واژه‌ای است که به گفته مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران شخص رئیس جمهور را هم نگران کرده است. آن هم در روزهایی که چهره‌های خارج از دایره قدرت در جمهوری اسلامی از شرایط نجنگ و نسلح حاکم بر ایران بعد از جنگ 12 می‌گویند و درباره خطر ناترازی سیاسی اجتماعی در ایران هشدار می‌دهند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد درباره همه آنچه که در این گزارش شنیدید، درباره مفهوم اقتدار و وضعیتی که دولت در ایران با اون روبروست. ارزیابی بابک دوربیکی مدیر پیشین روابط عمومی وزارت ارشاد در دوران وزارت علی جنتی و کارشناس مسائل سیاسی ایران در لندن رو بشنوید.
ببینید، همه رؤسای جمهور در ایران دچار این مسئله شدن، برکنار شد، بنیست. رجایی که اصلا نموند که ببینه چیز خاصی رو. خدای خامنه ای ببینید چقدر مشکل ایجاد شد براش. بعد بریم به دوره هاشمی جز دوره اولش، دوره دومش دیدیم با چه مشکلاتی مواجه، دقیقاً با همین مسئله مواجه. هرچند جلوتر بریم سخت‌تر میشه. خاتمی یک رودست بود به حکومت، تو شرایطی که حکومت یعنی خودش به خودش رودست است، فکر نمی‌کرد که در واقع بتونه این اتفاق، ولی برای همون شرایط هم تحملش نکردن. ما دیدیم که بلافاصله بعد قتل‌های زنجیری، بعدم ایجاد هر 9 روز یک بحران در واقع زمین اکتاد. خاتمی هم به همین شد. خود ببین احمدی نژاد هم دوره دومش همین، خود احمدی نژاد هم بعد دور دومش یک مخالف تو همین ساختار قرار میگیره. حسن روحانی که اصلا یک پروژه بود، خود احمدی نژاد هم یک پروژه بود، احمدی نژاد پروژه‌ای بود برای حذف نخبگان اول انقلاب و این ایجاد چرخه در واقع جدید قدرت برای نیروهای وفادار به آقای خامنه‌ای. خود این آدم قربانی شد تو این داستان. روحانی که اومد مسئله مشکل بین‌الملل نظام حل کنه و بیشتر هم همین پروژه بود و اومد ایران از زیر فسحف بیاره بیرون، خودش دوباره همین مسئله براش پیش اومد، به ویژه در دور دومش. رئیسی و پزشکیان که در واقع اصلا دوتا عین همن، یعنی این دوتا اصلا اومدن برای اینکه منویات رهبری رو اجرا کنن. خب رئیسی که اصلا ادعای داشت، پزشکیان با همین ادعا اومد که آقا من فقط اومدم اینو، البته هیچ برنامه‌ای هم پشتش نبوده، یعنی اینا فقط دوتا مجری خیلی ساده در کنار سایر نهادان. ببینید خانم منصوری و دیگرانی که امروز از آقای پزشکیان از نبود اقتدار دولت صحبت میکنند، آیا اون زمان که آقای پزشکیان داشت کاندیدا میشد و هیچ برنامه مدونی برای حل مسائل کشور، ببین وقتی میگم برنامه مدون یعنی اینکه شما هم فهم داشته باشید از مسائل، یعنی متغیرهای بازی رو بشناسید، اونا که تاثیرگذار هستن، هم منطقش رو بدونید اینا چجوری بازی میکنن، هم برنامه، یعنی برای این کنترل متغیرها برنامه داشته باشید. اینکه ما بیام آرزوهامون رو بگیم، هیچ کدوم از رؤسای جمهور ما برنامه نداشتن جز آقای روحانی، فقط اونم برای مسئله بین المللش، نه برای چیزای دیگه‌اش. خانم منصوری آیا اون روز دنبال این بوده که مسئله اقتدار رو بکشه؟ من مثلا شخص ایشون نیستا، مثلا کل اون نیروهایی که رفتن پشت آقای پزشکیان، وقتی شما میرید پشت یک نیروی سیاسی و میخوای که وارد بازی قدرت بشی و هیچ برنامه سیاسی نداری و قرار اون هم قرار فقط معمولیات رهبری رو ایجاد کنه، الان نمیشه از اقتدار دولت حرف زد. اصلا همون روز اول که آقای پزشکیان اومد
نهفته در صحبت‌های آقای خاتمی هم هست، وقتی که میگه که چرا با وجود اون زمینه موجود به اهدافمون نرسیدیم و عقب گرد کردیم، به هر حال پرسش رو مطرح میکنه اما چرا پاسخش رو نمیده. به هر حال آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بوده، میتونه پاسخ به این پرسش رو هم خودش مطرح بکنه. نه
آقایون گرفتار همون چارچوب های فعلی نظام هستن، یک از خود بیگانگی توشون به وجود اومده که اجازه نمیده که ماهیت خیلی سر باز کنن. وقتی شما همیشه در چارچوب نظام خودتو تعریف کردی، در چارچوب نظام خودتو میدونی و همه چی رو علی رغم تمام مشکلاتی که در 47 سال گذشته در همین قانون اساسی میبینی، همچنان راهکارهات رو در قانون اساسی جستجو میکنی، همچنان حتی بعد از این همه شکست، حتی بعد از روحانی، بعد از رئیسی، دوباره برمیگردی به چارچوب اصلاحاتی که در چارچوب همین نظام سیاسی که ولی بقیش مطلق العنان هستش، خب طبیعتاً نمیتونی به این پاسخ بدی، برای اینکه خودت جزوی از همین هستی. و وقتی آقایون در قبال این ساختار ساکتن و هم توپو میندازن در جاهای دیگه و اونجا رو سعی میکنن نشانه بگن و حتی با زمین بازی که حاکمیت براشون معرفی میکنه تو همون زمین بازی میکنن، خودشون هم جزوی از این تقویت، یعنی جزوی از این تقویت این سیستم هستن، خودشون جزو سیستم هستن، بنابراین نمیتونن منتقد جدی خودشون باشن. آقای خاتمی اگر میخواد وضعیت رو در واقع اصلاح کنه، باید خودشو بیاره از این ساختار بیرون. همه نیروهای سیاسی قبول کنن که جامعه مدنی ایران مهمه. ببین یه مشکل خیلی مهمه ما در اینجا داریم که مسئله خود جامعه است. ببین جامعه‌ای که تجربه حزبی جدی نداشته، جامعه‌ای که حتی مشروطیت رو جز دوره احمدشاه لمس نکرده، حتی آزادی و رشد و توسعه رو به معنای همه جانبگیش در واقع تجربه نکرده، همه جای یه جای کار میلنگیده، این آمادگی رو نداره، بیشتر سلطان محوره، میدونید دوست داره یکی بیاد براش امر و نهی کنه. این جامعه رو شما اگر توان بهش نبخشی، در واقع سعی نکنی که اینو درستش بکنی، سعی نکنی که حمایتش بکنی که جامعه مسائل خودش رو به دنبالش و همیشه در این باشه که بتونی با گرفتن قدرت سیاسی مسائل کشور رو حل بکنی، همین میشه.
امروز این رو شما در زمینه بزرگتر اگر بخوایم نگاه بکنیم، این اختلافاتی که حالا اینقدر رو اومده، فریادهایی که در مجلس علی حسن روحانی مثلا کشیده میشه، دعوایی که خیلی آشکارا و در فضای عمومی داره مطرح میشه، امروز روز سوم چهارمش هست، این رو در همون زمینه میبینید؟
ببین دعواهای که همیشه بوده، چون بس هر موقع که شما به مش در جمهوری اسلامی نیروهای عرض که ملوک و طوایفیه، یعنی یک هسته سخت قدرت داریم، نیروهای موازی هستن که هر کدوم تلاش میکنن سهم خودشون از منابع کشور، حالا این منابع بخشش اقتصادیه، مادیه، بخشش هم سیاسیه و قدرته، یا یه بخشیش هم حتی چیزهای فرهنگی و چیزهای دیگه است. اینا رو سعی میکنن از برای خودشون سهم بیشتری از اینها بگیرن و در رقابت ها میافتن. این زدنهای همدیگه تو همین داستانه. اما الان چرا این اهمیت پیدا میکنه و اینقدر شدید میشه و شدیدم دیده میشه و بازتاب شدیدی هم داره؟ یک مسئله خیلی روشنه. بعد از جنگ 12 روزه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاسی ایران غایب شد. الان تقریبا آقای خامنه‌ای در صحنه سیاسی ایران به اون معنا نیست. در جنگ 12 روزه نبود، دیدیم هم که تبعات نبودنش چی، حتی اینا نمی‌تونن پیداش کنن که باش مذاکره کنن. رئیس جمهور مملکت نمی‌تونه پیداش کنه که برای که پاسخ بده به ویتکاف و امریکا در واقع بتونه باش صحبت کنه. و اینها رو در کنار هم بذاریم و الان و سن ایشون، یعنی در نبود قهری یا طبیعی آقای خامنه‌ای، چه به واسطه مرگ طبیعی، چه به واسطه حالا کنار گذاشتنش یا به خاطر جنگ نبود دانش و سنیسس، این رقابت ها با نزدیک شدن این شرایط و اینکه این احتمال خیلی زود داره اتفاق میفته دیده میشه و دیدن که نتیجهش هم یه جنگ یا یک بحران شدید دیگه باشه، آقای خامنه‌ای تو بازی نیست. بنابراین نیروهای سیاسی تلاش میکنن سهم خودشون رو از قدرت، یعنی یه بحث اینجا بحث جانشینی خیلی بحث مهمی. حالا اما یه چیزو در نظر بگیرید، جانشینی فعلی با جانشین سال 68 یک اختلاف خیلی جدی داره و اون اینکه در زمان 68 بخش عمده از جامعه پشت سر اون حاکمیت بود، علارغم اینکه جامعه همچنان به نظر من تغییر منتالی نکرده به اون معناها، یعنی جامعه همون استبداد زدگی ذهنیشو داره که اون موقع هم داشت، اما اون موقع پشت حاکمیت بود، الان پشت حاکمیت فعلی نیست. بنابراین نیروهای سیاسی برای اینکه بتونن در این رقابت قدرت دست بالا رو بگیرن به سمت نیروهای خارجی هم روی آوردن. بنابراین ما امروز می‌بینیم که کسانی مثل آقای لاوروف وارد در واقع زدن کسانی مثل آقای ظریف و آقای روحانی میشه، در واقع با یک اظهار
بازی‌های سیاست داخلی ایران به نوعی،
دقیقاً بازی هاست، یعنی روسیه به طور و حتی بقیه هم دارن همین کار و خیلی از سیگنال هایی که الان تو زدن ها داره داده میشه سیگنال هایی به روسیه و غربه، یعنی دارن در واقع خودشون رو بازنمایی میکنن برای طرف مقابل که اگر ما بیایم چه رویکردهایی رو در سیاست خارجی و رابطه بین المللی خواهیم داشت. من فکر میکنم این نکته خیلی نکته مهمیه، بخوام اینو شاید تا حد زیادی برجسته‌تر میکنه و اینکه به هر حال همان بحران رو لمس کردن و میدونن در شرایط خیلی شرایط کشور شکننده است و با یک اتفاق خیلی در واقع جدی میتونه همه چی از هم بپاشه. برای اون لحظه لحظه بزنگایی است که باید تصمیم گرفته بشه و نیروهای سیاسی هرچی از این قدرت و یا این منابع سهم بیشتری داشته باشن احتمال اینکه دست بالا رو بگیرن به مراتب بیشتر.
تحلیل بابک دوربیکی رو میشنیدید در لندن. همچنان همراه ساعت 14 رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اسفند ماه سال 1403 در نامه به آیت الله علی خامنه‌ای در مورد انتخاب گزینه حمله نظامی در صورت عدم دستیابی به نتیجه در مذاکرات با تهران هشدار داده بود. از آن مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه به چنین هشداری به رهبر جمهوری اسلامی تازه ترین اظهار نظر رسمی در مورد پیشینه حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایرانه. در این مورد بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
اظهارات معاون سیاسی وزیر امور خارجه در همایش مطالعات ایران معاصر درباره ایران و جهان پس از جنگ 12 روزه اشاره‌ای دارد به دلایلی که تهران همچنان مذاکره با آمریکا را امری شدنی نمی‌بیند. مجید تخت روانچی در اظهارات 5 آبان ماه خود تصریح می‌کند که زبان مشترکی بین دو کشور وجود ندارد. او می‌گوید اگر بگویند تعطیل کن تا این امتیازات را بدهیم یا اگر تعطیل نکنی این اقدامات را انجام می‌دهیم، اساساً زبان مشترکی برای گفتگو باقی نمی‌گذارد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه آشکارا می‌گوید که دونالد ترامپ در نامه خود به علی خامنه‌ای در مورد اقدام نظامی هشدار داده بود. به زبان مجید تخت روانچی، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد داده بود مذاکراتی را شروع کنیم و اگر به نتیجه نرسیم جنگ خواهد شد. این موضوعی است که دونالد ترامپ در مصاحبه با ماریو بارتیرومو از شبکه فاکس بیزنس نیز به صراحت بیان داشته بود. تاریخ انجام مصاحبه 15 اسفند 1403 است.
There are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. دو راه برای برخورد با ایران وجود دارند، نظامی یا اینکه توافق کنند. من ترجیح میدم توافق کنند، زیرا به دنبال آسیب زدن به ایران نیستم. ترجیح میدم در مورد یک توافق مذاکره کنم. مطمئن نیستم که همه با من موافق باشند، اما ما میتوانیم به توافقی برسیم که به همان خوبی پیروزی نظامی باشد. اما زمانش همین الان فرا رسیده. من نامه‌ای به آنها نوشتم، در این نامه گفتم امیدوارم که شما مذاکره کنید، زیرا این کار برای ایران بسیار بهتر خواهد.
If we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. You're going to negotiate because it's going to be a lot better for Iran.
امارات پیک این نامه به ایران بود. به گفته عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین رئیس امارات متحده عربی، این نامه شامل این شرط ها می شد: توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، تعطیلی کامل غنی‌سازی اورانیوم، قطع حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن، انحلال گروه‌های مسلح وابسته به هشت شعبی در عراق و تعیین مهلت دو ماهه برای اجرای این شروط. پیامد این درخواست‌ها نیز به وضوح مشخص شده بود. پذیرش شروط به معنای لغو تحریم‌ها و رد آنها به معنای مواجهه با یک اقدام نظامی گسترده می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی 18 اسفند ماه خود این گونه پاسخ رئیس جمهوری آمریکا را داد:
بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکم. مذاکره کنیم تا اونچه رو که می‌خوایم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، از پای میز بلند شدن. مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید.
به گفته معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا در جریان یکی از مراحل مذاکرات تلاش کرده بود با تطمیع و دادن انگیزه تهران را به تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای خود ترغیب کند. در نهایت مجید تخت‌روانچی تصریح می‌کند که 5 دور مذاکره بی‌نتیجه بود و جنگ آغاز شد. با توجه به بمباران تأسیسات هسته‌ای و شرایط کنونی منطقه و میزان نفوذی که ایران اکنون دارد، از قبال این سخنان معاون سیاسی وزارت خارجه ایران معلوم نمی‌شود که آیا رسیدن به زبانی مشترک برای مذاکره جهت پاسداری از منافع ملی، رسیدن به آن و در نهایت تقویت این منافع وظیفه پیوسته دستگاه دیپلماسی کشور هست یا نه، و اینکه آیا اقدام مشخص برای رسیدن به زبان مشترک با آمریکا برای مذاکره اکنون در ذهنیت و واقعیت جمهوری اسلامی چه شکل و صورتی دارد؟
مهرداد میردامادی گزارش میداد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
حسین و نادیا میربهاری، خواهر برادری که سالها در دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان فعالیت داشتند، اخیراً هدف بازداشت و احضارهای امنیتی قرار گرفتند. دفتر جمعیت تحت مدیریت اونها در محله حاشیه‌نشین تهران پلمب شده و تجهیزات شخصی و کاری اعضا توقیف شده است، در حالی که خانواده‌ها و فعالان حقوق کودک نگران سلامت و امنیت این دو کنشگر مدنی هستند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
پس از بسته شدن دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در پاسگاه نعمت آباد تهران و بازداشت حسین میربهاری از کنشگران با سابقه و خوشنام حوزه حقوق کودکان کار و از بنیانگذاران این مرکز، حالا نادیا میربهاری، خواهر او، هم به دادسرای مقدسی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. 23 مهر ماه امسال ماموران امنیتی با یورش به منزل نادیا میربهاری وسایل الکترونیکی او را ضبط کرده و برادرش حسین را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. نادیا میربهاری گفته بود که ماموران هنگام بازداشت دوربین‌های مداربسته ساختمان را نیز با خود بردند، در حالی که پیشتر اعضای خانواده توانسته بودند با استناد به تصاویر همین دوربین‌ها بازداشت کنندگان را شناسایی کنند. همزمان با این بازداشت، نیروهای امنیتی به دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیز یورش بردند و تجهیزات شخصی و کاری مددکاران و دیگر کارکنان مرکز را نیز ضبط و توقیف کرده و محل را نیز پلمب کردند. یکی از اعضای پیشین این جمعیت گفته است در جریان این حمله تمام هارد دیسک ها، تلفن‌های همراه و سایر دستگاه‌های الکترونیکی اعضای حاضر نیز توقیف شده است. حسین میربهاری پیشتر نیز در خرداد ماه سال جاری بازداشت و پس از تحمل 30 روز بازجویی در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده بود. حالا اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بازداشت دوبارش، خانواده او همچنان از علت بازداشت و محل نگهداریش بی اطلاعند. آمنه عسکری، سخنگوی مدافعان حقوق کودکان در ایران و ساکن آمریکا، درباره حسین میربهاری که میان کودکان و دیگر اعضا به عمو حسین معروف است، میگوید:
امروز دوشنبه 5 آبان ماه 1404، 13 روز از بازداشت آقای حسین میربهاری، فعال حق کودکی و از بنیانگذاران جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان گذشته. خانواده ایشون همچنان در بیخبری از وضعیت سلامتی و محل نگهداریشون به سر میبرند. آقای میربهاری سابقه عمل جراحی سنگین معده دارند و بعد روزانه چندین داروی حیاتی مصرف بکنند. نگرانی از وضعیت جسمی و تداوم بیخبری خانواده و همه دوستان ایشون رو تو شرایط روحی بسیار دشواری قرار داده. همینطور شنیده‌ها حاکی از آن هستش که برای آقای میربهاری وثیقه 5 میلیارد تومانی تعیین شده، اما با توجه به ادامه بازجویی‌ها هنوز روند آزادی ایشون قاعدتاً مشخص نیستش.
از سوی دیگر گفته شده نادیا میربهاری، این فعال حوزه زنان و کودکان کار، شرایط جسمی مناسبی ندارد. آمنه عسکری:
امروز خانم نادیا میربهاری، فعال حوزه زنان و کودکان و خواهر آقای حسین میربهاری، برای بازجویی به دادسرای مقدس احضار شدند. خانم میربهاری مبتلا به دیابت نوع 1 هستند و قبلا هم به دلیل همین بیماری به کمای دیابتی دچار شده بودند. قرار گرفتن تو شرایط فشار و اضطراب بازجویی بر سلامتیشون بسیار خطرناک هستش و میتونه موجب حمله دیابتی دوباره بشه. خانم میربهاری بهشون گفتن که دوباره باید برای بازجویی مراجعه بکنن و اینم لازم به ذکر هستش که در 23 مهر ماه هنگامی که ماموران یورش بردن به منزل خانم میربهاری، وسایلشون رو ضبط کردن، تمام وسایل الکترونیکیشون رو برداشتن و برادرشون آقای حسین میربهاری رو هم بازداشت و به مکان نامعلومی بردن.
اما دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که خانم و آقای میربهاری در آن فعالیت مستقیم دارند، در محله کاملا حاشیه نشین واقع شده و گفته می شود حدود 500 کودک را تحت پوشش خود قرار دادند. بسیاری از کودکان مراجعه کننده به این جمعیت از میان مهاجرانی بودند که به دلیل نداشتن شناسنامه یا کارت اقامت از دسترسی به آموزش رسمی محروم ماندند. همچنین شمار زیادی از کودکان ایرانی هم که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی از سیستم آموزش و پرورش خارج شدند، به این مرکز پناه می آوردند. فعالیت های این دفتر اما شامل آموزش سواد پایه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، فراهم کردن تغذیه روزانه برای کودکان، پیگیری موارد کودک‌آزاری و نقض حقوق کودک، توانمندسازی خانواده‌ها از طریق آموزش مهارت‌های شغلی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین و همکاری با نهادهای مدنی دیگر در زمینه حمایت از حقوق کودک بوده است.
نسرین افشار گزارش میداد. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید همچنین از طریق وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. هم اکنون صحبت های وزیر کار در دولت مسعود پزشکیان تیتر یک این وبسایت هست که گفته دولت در صدد حذف یارانه 15 میلیون نفر است و مجلس به دنبال 27 میلیون نفر در این باره، و صحبت های احمد میدری. بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما نتیجه یک پژوهش نشون داده که میکروپلاستیک ها به شکلی گسترده در شیر و پنیر وجود دارن. مطالعات پیشین نشون داده که ذرات میکروپلاستیک میتونن وارد خون، ریه و کبد بشن و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت های بدن میشن. در این باره بیشتر از سپیده بهکام بشنوید.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده، نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
و این گزارش سپیده بهکام ما رو میرسونه به نیمه راه این برنامه ساعت 14 که سپاسگزارم از ابتدا همراه ما بودید. اگر هم اکنون به جمع ما پیوستید، با هم سری میزنیم به خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با بنیامین صدر، باز میگردیم و این برنامه ساعت 14 رو ادامه میدیم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سنای تاکایچی نخست وزیر ژاپن توافقنامه‌ای را برای تأمین مواد معدنی کمیاب و حساس در ژاپن امضا کردند. این تصمیم سه‌شنبه و در جریان سفر آقای ترامپ به ژاپن انجام شد و هدف از آن کاهش تسلط چین بر پردازش و صدور برخی قطعات الکترونیکی حساس و کمیاب عنوان شده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه هر گونه بی‌اعتمادی و شکاف بین مسکو و تهران را رد کرد و گفت روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار جمهوری اسلامی ایستاده است. سرگئی ریابکوف دوشنبه در مسکو و در حاشیه نشست بریکس در پاسخ به خبرنگاران و خبرنگار جمهوری اسلامی درباره مناسبات تهران و مسکو گفت که در این دوره پرچالش جمهوری اسلامی و روسیه باید حتی نزدیکتر از قبل کنار یکدیگر بایستند. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که یک شرکت کوچک بیمه نیوزیلندی با ارائه بیمه به چندین کشتی که تحریم‌های غرب را دور می‌زدند به تجارت ده‌ها میلیارد دلار نفت ایران و روسیه کمک کرده است. شرکت مریتایم موچوال که از سوی یک خانواده بریتانیایی اداره می‌شود، این کشتی‌ها را که به عنوان ناوگان سایه شناخته می‌شوند و محموله‌های تحریم شده را از کشورهایی چون ایران، روسیه و ونزوئلا حمل می‌کنند، بیمه کرده است. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که سه شهروند ترکیه که در قاچاق تسلیحات از مرز اردن به داخل خاک اسرائیل نقش داشتند و پیشتر بازداشت شده بودند، دادگاهی شدند. این سه تن با نام‌های اوکتای آشچی، رحمان گوکیر و یونس اوزل که ماه گذشته پس از ورود از خاک اردن بازداشت شده بودند، یک شنبه در دادگاه ناحیه ناصریه در شمال اسرائیل برای محاکمه حاضر شدند. پلیس اسرائیل مظنون است که این سه شهروند ترکیه با افرادی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده باشند. سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که پس از وقوع زلزله شدید 6.1 درجه در شامگاه دوشنبه، غرب ترکیه شاهد چندین پس لرزه هم بوده است. سازمان مدیریت بحران ترکیه صبح امروز سه‌شنبه از وقوع چندین زمین لرزه از جمله زمین لرزه شدید در استان بالکسیر در غرب ترکیه خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست تا در دیدار این هفته با شی جی پینگ رئیس جمهور چین او را تحت فشار قرار دهد تا حمایت خود از روسیه را کاهش دهد. آقای زلنسکی در یک نشست خبری گفت فکر می‌کنم این موضوع یکی از اقدام‌های مؤثر دونالد ترامپ برای اثر بخشی تحریم هاست. و سهمگین ترین طوفان سال 2025 میلادی با تندبادهایی با سرعت بیش از 280 کیلومتر به سواحل جامائیکا در دریای کارائیب رسید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اسرائیل با حضور ترکیه در نیروی بین المللی ثبات‌بخشی که قراره برای برپایه طرح رئیس جمهور آمریکا در نوار غزه مستقر بشه اعلام مخالفت میکنه. این در حالیه که همچنان جستجو و به دنبال اجساد بقیه گروگان‌های کشته شده در نوار غزه ادامه داره. اسرائیل گروه افراطی حماس رو به تعلل در تحویل اجساد گروگان‌ها و نقض آتش‌بس متهم می‌کنه. بشنویم بیشتر از ایلیا جزائری.
صدای لودرها در عملیات جستجو به دنبال اجساد گروگان‌های کشته شده در نوار غزه. اسرائیل اجازه جستجو در منطقه از غزه را داده که همچنان در کنترل ارتشش قرار دارد. شش بدرسیان سخنگوی دولت اسرائیل در این باره میگوید: The Red Cross, the
Egyptian technical team, به صلیب سرخ تیم فنی مصر و یک نفر از حماس اجازه داده شده تا زیر نظر دقیق ارتش اسرائیل از موقعیت خط زرد که در کنترل ارتش اسرائیل است عبور کنند تا جای گروگان‌های ما را شناسایی کنند.
حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اسرائیل حماس را متهم می کند که با تأخیر در تحویل اجساد گروگان‌های کشته شده آتش‌بس را نقض کرده. حماس اما می گوید که حجم ویرانی ها و آوارها شناسایی محل اجساد را دشوار کرده است. مسئولان اسرائیلی در مقابل می گویند که حماس جای دست کم جسد 8 گروگان را می داند. روزنامه اسرائیلی جرزالین پست نوشته در صورتی که حماس اجساد گروگان‌های باقی مانده را تحویل ندهد، مسئولان اسرائیلی 5 اقدام احتمالی را بررسی می‌کنند: گسترش منطقه تحت تصرف در نوار غزه، تشدید اقدامات نظامی، پایان دادن به آتش‌بس، آغاز عملیات جستجو به دنبال اجساد گروگان‌ها و فشار دیپلماتیک. اما ایالات متحده خواهان پایداری آتش‌بس است و برای حفظ آن فشار می‌آورد. آتش‌بسی که پس از 2 سال جنگ 18 مهر بر پای طرح 20 ماده دونالد ترامپ منعقد شد. از این رو هفته گذشته شماری از مسئولان آمریکایی از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل رفتند. در این میان مسئله استقرار نیروهای ثبات بخش بین المللی در نوار غزه که بخشی از طرح آقای ترامپ است مطرح شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت این کشور با اشاره به این مسائل گفت:
ما امنیت خودمان را مدیریت می‌کنیم. درباره نیروهای بین المللی اسرائیل نیروهای قابل پذیرش را تعیین می‌کند. ما این گونه رفتار می‌کنیم. و همان گونه که مسئولان آمریکایی در روزهای اخیر گفتند، این رفتار به طور حتم مورد پذیرش آمریکا نیز هست.
دونالد ترامپ 3 آبان گفت که تلاش‌ها برای تثبیت اوضاع در غزه در حال پیشرفت است و به زودی نیروهای بین‌المللی ثبات بخش در این منطقه مستقر خواهند شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یکی از مسئولانی بود که هفته گذشته با هدف پیگیری اجرای آتش‌بس به اسرائیل رفته بود. خبرنگاران از آقای روبیو درباره تشکیل نیروهای ثبات بخش بین‌المللی سوال کردند. او در این باره پاسخ داد:
کار برای تشکیل این نیرو در حال انجام است. به بسیاری از کشورها پیشنهاد مشارکت داده شده. بدیهی است که این نیرو باید از کشورهای تشکیل شود که کار با آنها برای اسرائیل راحت باشد. بگذارید در حال حاضر به همین نکته بسنده کنم که بسیاری از کشورها برای مشارکت در این نیرو ابراز تمایل کردند.
آقای روبیو همچنین از تلاش واشنگتن برای صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل یا به دست آوردن توافقی بین المللی به عنوان مجوز تشکیل یک نیروی چند ملیتی در غزه خبر داد، زیرا به گفته او قوانین داخلی برخی کشورها مشارکت در چنین نیرویی را منوط به مجوز قانونی بین المللی کرده است. در این میان اسرائیل با مشارکت برخی کشورها در نیروی ثبات بخش اعلام مخالفت کرده، به ویژه با ترکیه که آقای ترامپ گفته بود در دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه ایفای نقش کرده است. گیدئون سائر وزیر خارجه اسرائیل در این باره میگوید:
متاسفانه و به طور عمده طی 2 سال گذشته ترکیه به رهبری اردوغان رویکرد خصمانه علیه اسرائیل اتخاذ کرد. این رویکرد تنها به اظهار نظر محدود نمی‌شد، بلکه شامل اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه اسرائیل نیز بود. بنابراین منطقی نیست که ما به نیروهای مسلح آنها اجازه ورود به نوار غزه بدهیم. ما با این مسئله موافقت نخواهیم کرد. به دوستان آمریکایی خود هم اطلاع دادیم.
تشکیل شورای صلح به ریاست دونالد ترامپ برای نظارت بر تحولات غزه از جمله مدیریت و بازسازی این باریکه و تشکیل هیئت مستقل موقت از شخصیت‌های تکنوکرات برای مدیریت نوار غزه از موضوعات دیگر طرح آقای ترامپ است.
حضور شیلیا جزائری رو میشنیدید. در روزهای اخیر انتشار تصاویر یک کنسرت راک در خیابان ایران شهر تهران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. از هومن عسکری درباره این واکنش ها و بازتاب ها بشنوید.
خیابان ایران شهر تهران حوالی پل کریم خان، جمعیت در حال تماشای اجرای خیابانی موسیقی راک. مرد و زن کنار همدیگر و غرق تماشای اجرای گروهی که دست کم یک گیتاریست بینشان دختری جوان بدون حجاب اجباری است. در میان تماشاگران هم تا چشم کار می کند زنان و دختران بدون حجاب ایستادند و محو تماشای این اجرا هستند. صحنه هایی مثل این از ایران تا همین چند سال پیش برای بسیاری آرزویی دور به نظر می رسید. اما از زمان اعتراض های زن زندگی آزادی در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، انگار که این ایران دیگر به گذشته بر نمی گردد. فقط هم تهران نیست، از اصفهان تا تبریز و از مشهد تا شیراز و رشت و کرمان، انگار که هر آنچه جمهوری اسلامی سالها تحت عنوان کمیته گشت ارشاد یا گشت امنیت اخلاقی با هزینه‌های میلیاردی به جامعه تحمیل کرده بود، ذره ذره فرو ریخت و از بین رفت. از اجرای کنسرت پرستو احمدی در یک کاروانسرا که آن هم در پاییز پارسال پخش شد، تا قهوه پارتی در کیش و رقص و پایکوبی شهروندان در خیابان‌های کشور به مناسبت‌های مختلف، روندی که برخی آن را واقعیت جامعه می‌دانند و برخی تعمدی برای عادی جلوه دادن شرایط کشور. شیرین شمس، کنشگر سیاسی و از مسئولان تشکل انقلاب زنانه در سوئد، درباره برداشت خود از رویه کنونی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مسئله حجاب همواره یکی از جدی‌ترین در واقع میدان‌های تقابل میان حکومت و جامعه و به طور اخص زنان بوده. زمانی حجاب اجباری ابزاری برای نمایش هویت ایدئولوژیک و سلطه نظام بود، اما حالا و به طور اخص از زمان آغاز انقلاب زن زندگی آزادی به نقطه‌ای رسیده که مقاومت زنان و در ادامه مقاومت اجتماعی در برابر حجاب اجباری به نماد مطالبه آزادی‌های فردی، حق انتخاب، حق تعیین سبک زندگی و حتی حق آزادی‌های اجتماعی بدل شده. وقتی در شهرهایی مثل تهران، شیراز، شهرهای بزرگ، حتی قم و مشهد که حکومت سالها برای اسلامی سازی اونها سرمایه گذاری کرده، ما شاهد بی‌حجابی و حتی موج گسترده بی‌حجابی هستیم، این واقعیت نشون میده که جامعه به هیچ عنوان پذیرای اجبار حکومت نیست. نمونه های مثل کنسرت راک خیابانی تهران در ایران شهر، اون هم با حضور جمع قابل توجهی از زنان بی‌حجاب، به خوبی بیانگر شکستن یکی از مصادیق اصلی آپارتاید جنسیتی است که جمهوری اسلامی روی اون بنا شده. بنابراین من این واقعیت رو میتونم در یک جدال بسیار جدی بین حکومت و جامعه و در صف مقدم زنان تعریف بکنم.
بسیاری میگویند دیگر در خیابانهای ایران آنچنان خبری از نیروهای گشت ارشاد و آمران به معروف و ناهیان از منکر نیست. گرچه در همین بین هم برگزار کنندگان قهوه پارتی در کیش بازداشت شدند و هم عوامل کنسرت پرستو احمدی، همزمان هم حضور ونهای پلیس بدون نام گشت ارشاد جسته و گریخته گزارش می شود، وضعیتی که به ابهام کنونی دامن زده است. شیرین شمس، کنشگر سیاسی از سوئد:
حکومت هم دست روی دست نمی ذاره. درسته که در این جدال به عقب رانده شده، اما می بینیم که در همین 3 سال گذشته در هر دوره با طرح‌های سعی کرده مقاومت زنان رو بشکنه و سلطه خودش رو برگردونه. اخیراً هم با ونهای بینام و نشانی که یادآور گشت ارشاد هست و طرح‌های امنیت جدید تلاش میکنه که اون کنترل اجتماعی رو احیا کنه. همونطور که از زبان چهره‌های حکومتی قبل از انقلاب زن زندگی آزادی شنیدیم که اگر خاکریز حجاب فرو بریزد بقیه خاکریزها هم سقوط میکنن، این جمله و این اظهار نظر نشون میده که مسئله حجاب برای حکومت امنیتی و سیاسی هست.
اندکی پیش از انتشار این تصاویر جدید کنسرت خیابانی در تهران، ویدیوی کوتاه دیگری منتشر شده بود از عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. ویدیویی که برخی میگویند فارغ از هزینه سنگین برآورد شده برای آن، چه بسا نشان می‌دهد به ظاهر تغییر در سبک زندگی و پوشش به درون خانه های مقام های ارشد جمهوری اسلامی هم رسیده است. شیرین شمس:
اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی، ایدئولوژی حکومتی در جامعه شکست خورده و حتی سران امنیتی و سیاسی و نظامی رژیم هم نمیتونن اون ایدئولوژی حکومت رو در خانه های خودشون پیاده بکنن و این تصویر داره همین رو نشون میده. ولی مسئله بر سر همون پیاده سازی است. وقتی میخوان این ایدئولوژی حکومت رو در جامعه پیاده بکنن، با اسلحه، با اعدام، با گلوله، با شکنجه این کار رو میکنن و در خانه های خودشون نمیتونن این کار رو انجام بدن. این تحول اجتماعی بزرگ در جامعه ایران بسیار بسیار تعیین کننده بوده که حتی به خانه های سران ارشد نظام هم نفوذ کرده. کاملا واضحه، ما حتی این رو در اسناد افشا شده انقلاب زن زندگی آزادی میدیدیم که یکی از درگیری های اساسی سران نظام با خانواده هاشون این بوده که همسرانشون، فرزندانشون موافق این سرکوب ها هم حتی میگفتن نبودن در اسنادی که افشا شده بود.
در حدود 45 سال اخیر حکومت کنونی در ایران هویت خود را بر روی چند پایه استوار کرده است: ستیزه با آمریکا و اسرائیل، تحمیل حجاب اسلامی و کنترل زنان و تحکیم سلطه رهبر حکومت تحت عنوان ولایت فقیه از آن جمله بودند. اینک به گفته صاحب نظران به نظر می رسد با محو شدن دست کم یکی از این پایه ها جمهوری اسلامی بیش از پیش با بحرانی گفتمانی و تقاطعی حیاتی مواجه شده. تقاطعی که یک طرف آن پذیرش واقعیت جامعه و حرکت به سوی اصلاح و آشتیجویی با غرب است و دیگری پافشاری بر رویه گذشته و عمیق تر کردن شکاف داخلی از یک سو و تشدید بحران خارجی از سوی دیگر.
هومن عسکری گزارش می داد. چالوس رودخانه دائمی است در غرب مازندران که در پایان مسیرش به دریای خزر می ریزه. امروز نام این رودخانه بیش از پیش در تیتر خبرها دیده می شه. از جمله روزنامه پیام ما که هفته گذشته از اجاره بستر این رودخانه خبر داده بود. این روزنامه در گزارش خود آورده بود که وزارت نیرو بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع طبیعی مازندران نوشهر و بدون استلام از محیط زیست مازندران دست به اقدام دیگری زده که میتونه اندک نای رودخانه نیمه جان چالوس رو بگیره. درباره شرایط بستر رودخانه و شرایطی که به چنین وضعیتی دامن زده، ارجبی اعظم بهرامی کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا رو بشنوید.
مسئله رودخانه ها ویژه تو استانهای شمالی ایران که جمعیت مهاجرپذیر بسیار زیادی داره و الان هم خب دست اندازی به تخریب و حریم جنگل و رودخانه و حتی دریا، وضعیت شرایط اقلیمی خیلی شکننده برای اون منطقه به وجود آورده. فقط مسئله آب و دسترسی به آب آشامیدنی برای مصارف روستایی و باغ و کشاورزی نیست. یه بخش مهمیش گره رودخانه ها در اکوسیستم بسیار مهم زیست محیطیه که اونجا داره، برای اینکه تامین آب اون رطوبت منطقه از تامین آب تمام گونه‌های گیاهی جانوری که تو اون منطقه زندگی می‌کنن که اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، تاثیرش روی خود سیستم گردشگریه که بخش زیادی از اقتصاد محلی اونجا رو میچرخونه و اون ویژه، اون چیزی که اتفاقا مسئله خیلی مهمیه و نهادها و سازمان‌های بسیار زیادی هم درگیرش هستن، مثل نقش کنترلگری سیلاب و روان‌آب‌های این رودخونه‌هاست. برای اینکه اگر حریم این رودخونه‌ها دستکاری بشه، جابجا بشه، سدسازی بشه یا معدنسازی بشه که اونا تغییر بکنن به شکل دستکاری شده، اون میتونه در حتی در کوتاه مدت مسیر نقش کنترلی که در سیلاب و روان‌آب‌ها دارن و اونا رو
در تجربه سیل‌های خروشان سال‌های اخیر فکر می‌کنم که یکی از مسائلی که می‌دیدیم هم همین بود.
بخش زیادی از ساخت و سازهای تونل کشی و جاده سازی و اینا متصل به مسیرهای جنگلی و مسیرهای کوهپایه‌ای تو استانهای شمالی ایران که شاکلید و راه‌های خیلی مهمی هم هستن، ویژه وقتی به تهران میرسن یا از تهران خارج میشن. به این ترتیب خب طبیعیه که سیلاب و شسته شدن خاک به واسطه اون میتونه حتی در کوتاه مدت آثار تخریبی عمرانی خیلی جدی به وجود بیاره و اون شبکه رو به طور کامل قطع بکنه، کما که نمونه‌هاش هم تو سال‌های گذشته حتی با بارش‌های خیلی کم داشتیم.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که چون مثلا روزنامه پیام ما میاد از مناقشات صحبت میکنه بین دستگاه‌های مختلف، اونم در این وضعیتی که ایران باهاش درگیر هست در زمینه مثلا منابع آب یا کم بارش کمی که هر روز داریم ازش خبر میشنویم، چه مسیری طی میشه تا این اتفاقات میفته که مثلا بخوان این اماکن رو در بستر رودخانه بسازن؟ صحبت از چیزهای مختلف هست، حالا یا ورزشیه یا گردشگریه یا چیزهای دیگر.
اون نکته مهم کمی بارشه. اون کم شدن بارش باعث شده که خیلی از رودخونه‌های دائمی ما یا دبیشون خیلی کم بشه. برای همین مساحت زیادی از رودخانه اوریان میمونه و بعضی از رودخونه‌های دائمی حتی فصلی شدن، بعضی از رودخونه‌های فصلی کلا خشک شدن و این راهو باز کرده برای اینکه به هر حال گروهی بیان فرضو بر این بذارن که حالا مسیر بازه برای بخوان دست اندازی بکنن و سوء استفاده بکنن از این وضعیتی که برای رودخانه ها به وجود اومده. حالا اگر ما در مورد استانه شمالی حرف بزنیم که تعداد اون بنگاه‌های مسکن و معاملات و بنگاه‌های ویلاسازی و طبقاتی سازی و تغییر کاربری اراضی از مجموع حتی بنگاه‌های کل ایران هم تعدادشون بیشتره، خب طبیعیه که دست سودجویی خیلی زیادی هم وسط میاد. ببین سال 1382 اگر اشتباه نکنم قانونی مصوب شد که هم نظارت بر حریم رودخانه‌ها و کنترل اونها رو هم نظارت بر برداشت شناماسه از کف رودخانه‌ها و تجاوز به حریم رودخانه‌ها رو سپرد به وزارت نیرو. وزارت نیرو هم این نقش رو سپرد به آب منطقه‌ای که خب تو هر استانی اونا نقش ناظر و کنترل داره. اما مشکل جدی که به وجود میاد اینه که فقط ناظر نیست وزارت نیرو، در بخش‌های از قوانین نانوشته‌ای که وجود داره اجاره دادن و واگذاری برداشت شناماسه یا حتی تجاوز به حریم رودخانه‌ها به عنوان یک منبع درآمد برای وزارت نیرو محسوب میشه، در حالی که اگر یک روند قانونی رسمی می‌خواست طی بشه که به لحاظ علمی درست بود و یه معنا داشت عملا در حوزه محیط زیست، این بود که خب این مجوز اصلا اساسا نباید داده بشه و اگرم قراره که در شرایط استثنایی داده بشه حتی به شکل فصلی و موقتی، اون نباید توسط سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست برش کنترل نظارتی وجود داشته باشه. اما اون ارزیابی‌ها عملا هیچ وجود نداره، یعنی این یه شرایطی که کاملا همدستی و همداستانی سازمان‌های مختلفیه که بتونن به منافع مالی برسن از فروش سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های ملی تو استانایی که به هر حال بهره‌مندتر از این نظر.
خانم بهرام، جایگاه کنشگری محیط زیستی در این عرصه کجا میتونه باشه؟ به هر حال میشه تصور کرد که چنین ساخت و سازهایی از یک طرف برای مردم منطقه‌ای که این اتفاقات توش میفته جذابیت‌هایی به دلیل مثلا ممکنه اشتغال زایی وجود داشته باشه، اما چگونه کنشگری محیط زیستی میتونه راهی برای نجات باشه یا توقف این وضعیت باشه که در بستر رودخانه داره اتفاق میفته؟
اتفاقا حتی در میان مدت هم این کاملا به ضرر مردم منطقه است، برای اینکه اون بخش گردشگری بومی و بومگردی رو که درآمدش مستقیم به جیب روستاییان و به جیب کشاورز و باغدار میره متوقف میشه، میاد نهادینه میشه به شکل یه گردشگری صنعتی بیکار کردی در میاد که به جز آسیب رسانی به محیط زیست و منطقه هیچ نتیجه ای نداره. اگر هم مثلا فرض بکنیم که ساخت و ساز باشه، ویلا سازی باشه که الان مردم اینقدر آگاه شدن در اون منطقه میدونن که چقدر آسیب دیدن به خاطر ویلا سازی های گسترده و کسانی که صاحب باغای پرتقال و باغ مرکبات و مزارع برنج بودن الان دربان اون ویلا هم نیستن، یعنی اینقدر شرایط اجتماعی اقتصادی مردم در اون منطقه افت کرده. به این ترتیب من فکر می‌کنم آگاهی عمومی بالا رفته، خود سازمان‌های مردم نهادی هم که اونجا فعال هستن به شکل منطقه‌ای تمام تلاششون رو می‌کنن، خیلی جاها تونستن پروژه‌ها رو متوقف بکنن، حتی تونستن پرونده‌های قضایی باز کنن که کند بکنن روند و. اما مسئله اینه که ما یه بستر قانونی خیلی فراخ و گله‌گشادی داریم که می‌تونن به راحتی از اون عدول بکنن و همینطور یه وضعیت جذابی داریم در استان‌های شمالی ایران که قیمت زمین به شکل سرسام‌آور و بی‌معنی رو به افزایشه و به این ترتیب تمام اون مشاغل مفیدی که میتونسته تو اون منطقه وجود داشته باشه یکی یکی از بین رفته و همه گره خورده در دست دلالانی که زمینای کشاورزی و جنگلی رو تبدیل به باغ و ویلاهای کاملا غیر بومی و غیر منطبق با اقلیم اون منطقه کردن و این خب یه شرایط فاجعه باری رو تحمیل کرده به استان مازندران.
عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. اما درخشش زنان ورزشکار ایران در ماه‌های اخیر در مسابقات آسیایی و جهانی توجه‌ها رو به خود جلب کرده. از راگبی تا والیبال و روئینگ و فوتبال و دیگر رشته‌ها، با مروری به نتایج زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به روشنی می‌توان دریافت که هر کجا و در هر رشته‌ای که اجازه و امکان حضور یافتند، تاریخ‌ساز شدند و افتخار آفریدند. محدودیت ها و مشکلات ورزشکاران زن اما همچنان پابرجاست. از فرشته غازی در این باره بشنوید.
تیم ملی راگبی زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش نایب قهرمان آسیا شد. دختران راگبی باز ایران در مسابقات آسیایی در مسقط عمان تیم‌های لبنان، اردن، کره جنوبی و ازبکستان را شکست دادند و در فینال مغلوب ازبکستان شدند. آنها بر سکوی نایب قهرمانی مسابقات ایستادند. درخشش زنان ورزشکار ایران در ماه‌های اخیر در مسابقات آسیایی و جهانی توجه‌ها را به خود جلب کرده است. از تیم ملی والیبال زنان ایران که در مسابقات آسیای مرکزی با پیروزی مقابل همه حریفان اولین مدال طلای تاریخ 62 ساله والیبال زنان ایران را کسب کرد تا نایب قهرمانی تیم پدل زنان ایران در آسیا. از اولین طلای دو نفره زنان روینگ ایران در مسابقات قهرمانی آسیا تا قهرمانی پاروزن برداری جهان در قاهره که دو وزن بردار زن ایرانی نخستین مدال آوران تاریخ پاروزن برداری ایران شدند. در ورزش‌های رزمی از تکواندو تا وشو هم زنان ایران بر سکوهای قهرمانی آسیا و جهان ایستادند. همزمان مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه خاتون بم با عنوان برترین سرمربی زن سال آسیا انتخاب شد. با مروری به نتایج زنان ایران در مسابقات بین المللی به روشنی می توان دریافت که هر کجا و در هر رشته‌ای که اجازه و امکان حضور یافتند تاریخ ساز شدند و افتخار آفریدند. محدودیت ها و مشکلات اما همچنان پا بر جاست.
حضور رو تقدیم میکنم به تمام زنان و مردان بزرگوار سرزمین ایران با این پیام که از دل تمام سرما، سختی و مرگ میشه باور قلبی داشت که با آرزوهاتون برسید.
این صدای افسانه حسامی فرد است.
من اینجا فقط یک پیام براتون دارم. برای رویاز و تلاش بکنید میشه از دل ترس، از دل مرگ به خورشید رسید. برای ایرانی آباد، برای ایرانی بهتر، برای فردای آزاد.
تنها زن ایرانی و ششمین زن جهان که همه قله‌های بالای 8000 متر را فتح کرده. او اعلام کرده که برای صعود به اورست 1 میلیارد وام گرفت اما چون احتمال زنده ماندنش کم بود کسی ضامنش نمی‌شد. او 3 سال است که قسط وام پرداخت می‌کند. و این صدای هاجر سفرزاده دونده کمبینای ایران است که در رقابت‌های جهانی 2025 هند در حالی با اختلاف 0.01 ثانیه نایب قهرمان جهان شد که همه رقبایش دونده همراه داشتند.
همراه دونده باید نسبت به تو فوق‌العاده قوی تر باشه، یعنی باید نسبت توانای جسمش از تو خیلی بهتر باشه. و خب توی ایران دونده خانومی که بخواد رکوردش از من خیلی بهتر باشه خب نیست. دونده همراه آقا من قانون
ببینید نمیتونه.
بله دونده همراه آقا نمیتونه همراه خانم بده.
چرا داری میدوی صحبت کنه که ایرادی نداری؟
خب این که میگم من همیشه هم گفتم این که تو حس کنی یکی تو مسیر کنارته و خب داره باهات صحبت میکنه خیلی به نظرم کمک میکنه.
کمک ها؟
بله.
اینها تنها بخشی از محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ورزشکار ایرانی است. پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مخالفت با ورزش زنان به دلیل حجاب باعث شد زنان ورزشکار ایرانی نه تنها از عرصه‌های قهرمانی حذف شوند، که تمامی امکانات ورزشی آنها هم در اختیار مردان قرار بگیرد. تلاش و پشتکار آنها اما بسیاری از این محدودیت‌ها را عقب راند، هرچند که آنها مجبورند طبق مقررات داخلی در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا کنند و به دلیل پوشش اجباری دچار محدودیت حرکتی و تعریق بیش از حد می‌شوند و افت عملکرد فیزیکی را تجربه می‌کنند. با این حال بسیاری از رشته‌های ورزشی از جمله ورزش‌های آبی اما همچنان برای زنان ایران ورزش‌های داخلی هستند که ورزشکاران این رشته‌ها اجازه و امکان حضور در مسابقات بین‌المللی را ندارند. عدم سرمایه‌گذاری اسپانسرها در ورزش زنان و بودجه اندک بخش زنان در فدراسیون‌ها باعث شده برخی از باشگاه‌ها به محض برخورد با مشکلات مالی در اولین حرکت اقدام به انحلال تیم‌های زنان بکنند. به نوشته روزنامه خبر ورزشی، در حالی که میانگین قراردادهای بازیکنان ملی‌پوش فوتبال بین 12 تا 15 میلیارد تومان است، ملی پوشان زنان نه تنها نصف آن دریافتی ندارند، بلکه با پول قرارداد یک بازیکن مرد یک تیم فوتبال زنان در کل فصل اداره می شود. عدم پوشش رسانه‌ای، اهم از تصویری و مطبوعاتی مسابقات ورزشی زنان، فرهنگ مرد سالارانه در ورزش ایران و مشکلات قانونی ورزشکاران زن برای خروج از کشور، در کنار نبود قوانین حقوقی جهت برقراری عدالت جنسیتی، از دیگر محدودیت‌ها و محرومیت‌های زنان ورزشکار در ایران است. فرشته کریمی، فوتسالیست مشهور ایران:
یکی از دلایلی که باعث میشه ما پیشرفت نکنیم همین دیده نشدنه. میشه کج سلیقه یه مسئول باعث میشه آدم دلسرچه از جامعهش، از کشورش، بعد بگه بذارم این مملکت برم. در صورتی که هیچ اشکالی نداره، هیچ اتفاق نیفته. وقتی یه دختر قبول کرده با قوانین کشورش بیاد خدمت کنه، پرچم کشورش رو ببره بالا، خب شما چرا جلوشو میگیرین که بذاره بره از این مملکت؟
طی سالهای گذشته تعدادی از زنان ورزشکار ایران به دلیل همین محدودیت‌ها ناچار به ترک ایران شدند. با همه این محدودیت‌ها و رنج‌ها، اما سال‌هاست که ورزش زنان در ایران دیگر یک جریان حاشیه‌ای نیست. دهه‌هاست که تبدیل به بخشی جدی از بدنه ورزش کشور شده. مسئله‌ای که محصول پشتکار و انگیزه و تلاش‌های فردی و تیمی خود زنان ورزشکار است.
و با این گزارش فرشته قاضی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های ما رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید، از جمله گزارش‌های تصویری که هم اکنون در این وبسایت رادیو فردا منتشر شده. یک آلبوم عکس هست درباره اینکه چگونه سفارت‌های روسیه از زمان تهاجم به اوکراین تحقیر شدن. نمونه‌های مختلفی است که در این آلبوم میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده بخش دیگری از خبرها خواهید بود.